الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در قبل التعطیلات رسید ادله مشروعیت تبلیغ. تا به حال ما برای دلیل جواز تبلیغ و مشروعیت تبلیغ دو دلیل رو عنوان کردیم، یکی دلیل عقل و دوم سیره عقلائیه، و عرض کردیم که به نظر ما هر دو دلیل تمام، هم دلیل عقلی و هم دلیل عقلائی و سیره عقلائیه. لیکن غیر از این دو دلیل ادله نقلیه متعددی بر مشروعیت تقلید اقامه شده که اینها رو ما لازم بحث بکنیم. هم از آیات شریفه قرآن استدلال شده و هم از روایات متعددی که ما میتونیم در این زمینه ازش استفاده کنیم. اما از قرآن که چند آیه استدلال شده، اولین آیه که شاید مهمترین آیه هم باشه این آیه 122 از سوره توبه: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. که گاهی اوقات بعضی ها به اشتباه میکنن و لینذروا قومهم، این عنوان امر نیست، لینذروا لامش لام غایته، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه شریفه رو در این سؤال یا از این آیه ما میتوانیم حجیت اقوال فقیه را استفاده کنیم، و اگر ما بتونیم از آیه حجیت فتوای فقیه را استفاده بکنیم، روشنه که تقلید مشروعیت پیدا میکنه. اگر گفتیم فتوای فقیه در طبق این آیه شریف حجیت داره و معتبره، خب این معناش این است که تقلید از اون فقیه هم جایزه. آیا از این آیه شریفه ما میتونیم استفاده بکنیم حجیت فتوای فقیه را، اونم مطلقا، اهم از این که برای ما علم آور باشه یا مفید علم نباشه، یا اینکه نه این آیه نمیشه ازش که استفاده ای رو کرد، حقا از مواردی است که این آیه معرکه آراء بین بزرگان و بین خود فقها است. یک فقیه بزرگی مثل مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه در حسب اون چه که در کتاب تنقید در جلد یک در صفحه 67 ایشون فرمودن دلالت این آیه شریفه در حجیت فتوای فقیه و و در این که تبلیغ مشروعیت داره، این لا مناقشه فی، اصلا قابل مناقشه نیست، یک امریست که بسیار روشنه. در مقابل بعضی از فقهای دیگر مثل والد بزرگوار ما، بعد از اینکه بحث مفصلی در قول این آیه شریف فرمودن، یک دو سه صفحه بعد فرمودن که لا دلالت للآیه علا حجیت الفتوا، ما از آیه نمیتونیم استفاده بکنیم بر این که فتوای فقیه حجیت داره. لذا چون اقوال و انظار مختلفی در قول این آیه شریف وجود داره، بعضی ها به نحوه خیلی قطعی میگن آیه دلالت بر حجیت فتوای فقیه داره، بعضی هم به نحوه قطعی میگن دلالت نداره. خب باید ما یه تأملی کنیم در آیه، ببینیم که از آیه شریفه چی استفاده میشه. آیا ما میتونیم از آیه استفاده کنیم که اگر یک فقیهی فتوا داد، آیا این فتوا حجیت داره یا نه؟ حتی یک بحثی در جای خودش مطرحه و اون این است که آیا فتوا دادن بر فقیه واجبه یا نه؟ الان یک فقیهی واقعا شرایط فقاهت و شرایط افتار رو داره. حالا یک کسی اگر آمده بهش پرسید که ما هو رأی و فی هذا المورد، مثلا آیا این میتونه در اونجا کتمان بکنه، اظهار نکنه، فتوای خودش رو بیان نکنه، یا اینکه نه از این آیه شریفه نه تنها حجیت فتوای فقیه استفاده میشه، بلکه با مطلب بالاتریه و اون این است که افتا یعنی فتوا دادن هم بر فقیه واجبه. و این باز در کلمات مرحوم محقق خویی هست که ایشون میفرمان ما از آیه استفاده میکنیم در اینکه فتوا دادن واجبه. مرمال خویی فرمودن ما از این آیه شریفه سه تا مطلب استفاده میکنیم. یک مطلب این است که تقلید در احکام واجبه، عامی باید رجوع بکنه به مجتهد و به فقیه و از اون تقلید بکنه. مطلب دوم فرمودن از آیه استفاده میکنیم افتا هم در فقیه واجبه، داره توضیح میدید چجوری ایشون این رو استفاده کردن. و مطلب سوم حجیت این فتواست. لذا این آیه مقداری نیاز به تأمل داره که حالا ما به بعضی از نکاتش اشاره میکنیم تا ببینیم که انشاءالله به چه نتیجه ای میرسیم. آیه اجمال آیه اینه که چرا کوش نمی کنن. آیه اول می فرماید لازم نیست که همه مؤمنین کوش کنن. خب در ذهن شریفتون هست این آیه رو در بحث حجیت خبر واحد هم بهش استدلال میکنن، یکی از آیات مهمی که بهش استدلال میشه آیه نفره. آیه میفرمد و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مای نافیه، مؤمنین لازم نیست که همشون کوچ کنن برن. فلولا نفر من کل فرقتین من هم طائفه، چرا از هر فرقه طائفه کوچ نمی کنن؟ لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه در دین کنن. و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا اینکه بعد بیان بعد که برگشتن قوم خودشون رو انذار بکنن لعلهم یحذرون، شاید قومشون بترسن و حق رو پیدا بکنن، تحذر پیدا بکنن. اینجا ابتداعا در مورد خود آیه دو تا نظر در یک تفسیر اجمالی آیه وجود داره. این رو اول باید ببینیم که کدومی که از اینها رو بگیریم یا اینکه هر کدام رو بگیریم فرقی نمی کنه. یک نظر این است که آیه می فرماید فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه، چرا از هر فرقه طائفه نفر نمی کنند؟ که این نفر ما میگیم نفر جهادی، یعنی در مدینه از هر فرقه طائفه پاشن پوش کنند برن جهاد، لیتصف او فدین، تا این که بعد که میرن جهاد در راه خدا تفقه رو پیدا بکنن، یعنی عرض می شود که تأییدات الهیه و عرض نصرت الهی و اینا رو برن ببینن، بعد که دیدن برگشتن مردم رو و طائفه خودشون رو و گروه خودشون رو انذار بکنن. این یک معنایش که برای آیه شده و بنابر اون چه که نقل شده این باید تتبع بشه. کثیری از مفسرین آیه رو اینطوری تفسیر کردن که خداوند میخواد نهی بکنه از این که همه مؤمنین خوشن همه با هم دارن برای جهاد و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، لازم نیست که همه مؤمنین همه شون دارن برای جهاد. فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه، چرا از هر فرقه طائفه نمیرن، از هر فرقه طائفه برن، یعنی یه طائفه در مدینه پیش پیغمبر بمونن، یه طائفه دیگه برن. اون طائفه که در مدینه میمونن و اون طائفه که میرن، اینها تتبع در دین بکنن. اونایی که رفتن برای جهاد تتبع کنن در دین و بعد که بر میگردن قوم خودشون را انذار بکنن. اون وقت اگر ما آیه رو اینطور معنا کردیم، باز همینجا دو احتمال در خود این آیه شریفه وجود داره. یتفقهو این قائدین، اونایی که تو مدینه موندن کنار پیامبر، اینا تفقه پیدا بکنن و لینذروا قومهم، این قائدین قوم خودشون رو انذار بکنن. اذا رجعوا الیهم، بعد از اینکه از جهاد برگشتن، یعنی اینایی که تو مدینه موندن خدمت پیامبر احکام رو از پیامبر یاد بگیرن، اینایی هم که رفتن جهاد در که برگشتن بیان اینها احکام رو به اونها بگن. احتمال دوم که نه بگیم لیتفقهو، یعنی لیتفقهو اون ناصرین نه اون قائلین، اونایی که کوچ کردن تفقه در دین پیدا کنند. خب بگیم آقا نفر به جهاد تفقهش این است که آثار عظمت خدا رو ببینن و بعد بیان انذار بکنن قوم خودشون را لعلهم یحذرون. پس این یک بیان که در این یک بیان باز دو احتمال وجود داشت، که این دو احتمال قدر مشترکش این شد که آیه میگه همه لازم نیست برن، یه عده ای توی پیامبر بمونن، یه عده ای دیگه برن برای جهاد، و و دست رفتن برای جهاد اونایی که موندن احکام رو یاد گرفتن و تفکر کردن، این قائدین تفکر در دین پیدا کنن و بعد بیان انذار کنن نافرین را، یا نافرین تفکر در دین پیدا کنن و بیان انذار کنن قائدین را. اگر ما آیه شریفه رو این چنین اومدیم مطرح کردیم، اصلا این که مربوط به بحث جهاد میشه و اونایی که دیرن نفر میکنن و در جهاد عظمت خدا رو میبینن و برمیگردن نقل میکنن، اون هیچ ارتباطی به بحث ما نداره که بحث فتوای فقیه و اینها باشه. اگر هم گفتیم که لیتفقهو این قائدین، خب قائدین اون چه رو که پیامبر به عنوان وحی برای اینها بیان میفرماید، خب او رو میان برای نافرین میگن، باز اینجا به عنوان حجیت فتوا مطرح نیست، به عنوانی است که اینا از پیامبر آیاتی رو میشنون در این مدت که آیه نازل میشه، این آیات رو میان برای نافرین قرائت میکنن. بیان و تفسیر دوم آیه این است که نه، از اول ما نفر رو نفر علمی و نفر تفکری قرار بدیم. در بیان قبلی گفتیم نفر نفر للجهاد، اما در این بیان دوم میگیم نفر نفر علمی و تفکریه. به این بیان فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا از هر فرقه ای طائفه ای کوچ نمی کنن؟ خب چیکار کنن اینا؟ کوچ کنن برن برای جنگ؟ میگیم نه، در بیان اول گفتیم کوچ کنندگان میرن برای جنگ، اما در این بیان دوم میگیم کوچ کنندگان پاشن برن مدینه، لیتفقهو در مدینه در نزد رسول خدا، در اون صورتی یاد گرفتن بیان برای قوم خودشون عنوان بکنن. اگر ما این احتمال دوم را در آیه شریف دادیم، اون وقت راه باز میشه برای اینکه در مانحنفی بتونیم به او استدلال بکنیم، یعنی طبق بیان اول و طبق احتمال اول اصلا، یعنی اگه نفر رو ما مربوط به جهاد گرفتیم اصلا آیه دیگه ارتباطی با ما نحنفی نداره و لا مساطنده ها دل مقام. اما طبق بیان دوم آیه ارتباط پیدا میکنه. حالا که طبق بیان دوم آیه ارتباط پیدا میکنه، باز یک مقدماتی لازم داره که ما به نتیجه برسیم. چند مقدمه اینجا لازمه. اولین مقدمه این است که ما این نفر رو بگیم واجبه. خب از کجای آیه استفاده بشه بگید نفر واجبه؟ نفر تفقهی باشه، نه نفر جهادی. از این لولای تحضیزیه، لولای تحضیزیه در اینجا که چرا از هر فرقه ای طایفه ای نمیرن، این جلالت دارد بر این که نفر نفر واجب. این یک مقدمه که آیه دلالت بر وجود نفر داره، نفر داره. به عبارت اخرى کلمه لولای تهدیدیه و خود سیاق آیه، آیه اول میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه لازم نیستن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، اگه لولای تهدیدیه هم در اینجا نبود، خود سیاق آیه در مقام جعل یک حکم الزامیه، حالا اگه نفع و نفع جهاد گفتیم باز اسلامیه، نفع و نفع تفقهی هم گفتیم، گفتیم نفع بکنن برای تفقه، این هم میشه اسلامی. پس برای وجود نفع ما دو تا قرینه داریم، یکی کلمه لولای تحریریه، یکی هم مجموع سیاق آیه شریفه. مقدمه دوم این است که ما بیاییم که مراد از این تفقه فقط تفقه در خصوص احکام باشه، یه تفقه اصطلاحی باشه که همون استنباط احکام فرعیه. اما اگر آمده گفتیم لیتفقهو اهم، یعنی لیتفقهو میگه شما برید دین رو بفهمید، چه در اعتقادات چه در فرعیات و اعمال، در اصول و فروع تفقه بکنید، آیه که قابلیت استدلال برای ما نحنفی رو نداره. چرا؟ چون ما میخوایم از آیه استفاده کنیم حجیت فتوای فقیه را تعبدن. یعنی اگر یه فقیهی آمد به ما گفت نماز جمعه واجبه، ما بپذیریم این رو. اما اگر گفتیم مراد از این تفقه اهمه، و ما میدونیم در اصول دین و اصول اعتقادات اونجا قبول تعبدی وجود نداره، اونجا ما باید از روی علم و یقین و اطمینان یه مسائلی رو بپذیریم. نه، اگه آمدیم گفتیم که این اهم، وقتی اهم شد با اهم دیگه قبول تعبدی وجود نداره. اگر گفتید هم در اصول تفقه کنیم هم در فرعیات، اون وقت ما در اصول که میگیم که قبول تعبدی نیست، بله؟ خیلی خوب، پس باید در اکران این اثبات بشه، حالا داره میگیم رو، یه راهش هم همینه که ما بیاییم بگیم که خارج اهمه، بیاییم بگیم آقا آیه میگه قبول عرض میشود تعبدی نیست، لحظه این اجران که در فرو بیاییم قبول تعبدی وجود داره. حالا تا این مقدمات رو ذکر میکنیم، ما با این مقدمات حالا الان اجمالا ذکر میکنیم، این مقدمات که استدلال آیه بر این مقدمات توقف داره و دوباره رو همه این مقدمات بحث داره. این هم مقدمه دوم که حالا میرسیم دوباره به بحث همه اینها. مقدمه سوم این است که بگیم تفقه باید تفقه واجب باشه، در هر چی که میخواد تفقه باشه، چه در اصول چه در فروع، باید بگیم تفقه تفقه واجبه. از باب اینکه تفقه غایت نفره، اگر نفر واجب شد غایت واجب هم میشود واجب. مقدمه چهارم این است که آیه میگه لیتفقه و لینذر، اگر آیه بخواد ما نحن فی را شامل بشه، یعنی جلالت بر حجیت فتوای فقیه بکنه، باید بپذیریم که فتوای فقیه هم از مصادیق انذاره، باید بپذیریم که بر خود فقیه هم صدق میکنن منذر. اما اگر بگیم نه آقا فقیه اصلا طبق منذر برش نمیکنه، و آیه میگه این نافری یا هر کسی بیاد انذار بکنن، بنابراین این هم یکی از مقدمات است که استدلال به آیه در این توقف داره که بگیم مجرد فتوای به وجود یا فتوای به حرمت این مصحح صدق عنوان انذار و منذر. کی چند مقدمه شد؟ چهار مقدمه. مقدمه پنجم این است که این لعلهم یحذرون مراد از این حذر چیه؟ ما یه حذر داریم، یعنی یه احتمال این است که مراد از این حذر همون مجرد خوف نفسانی باشه، همون ترسیدن نفسانی که معمولا در افراد وجود داره. خب اگر این باشیم به درد میخوره، چون ما میخواییم از حجیت فتوای فقیه برسیم به این که مقلدم باید به این فتوا چه کنم؟ عمل بکنه. لذا مقدمه این است که این مقدمه بعدی، مقدمه پنجم این است که بگیم مراد از این حضر باید حضر عملی باشه. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، یعنی حضر عملی. اما اگر مجرد خوف نفسانی باشیم درست نیست و دیگه آیه قابلیت استدلال رو نداره. و همچنین آنهایی که بگیم مراد حضر عملی باید باشه، آیه هم بگی که حالا این رو میتونیم به مقدمه جدا قرار بدیم یا تکمیل همین مقدمه، علاقه بر این که مراد از حضر حضر عملیه، آیه حضر رو هم واجب بکنیم. نگیم لعله میگه خب حالا خواستن به درستن نخواستن ندرستن، بیاییم این رو بگیم هم مطلبی که در کتاب معالم هم صاحب معالم داشت دیگران هم دارن، حضر اگر مقتضیش وجود داره واجب، اگر مقتضیش وجود نداره لازم نیست، محبوبیت نداره، روشان هم نداره. اگه در یک جا مقتضی حضر بود اینجا حضر باشه، اگر کنیم لعلهم یحذرون وجود نداره مثلا که استدلال یه بطور کلی از بین میره، خب مستحب یاد فتوا بده، حالا مقبل هم خواست به تشت نخواستن نداره، ما دیگه دلیل نداریم برای اینکه تقلید واجب هست. اما اگر گفتیم این حضر واجبه، اونم به نحو حضر عملی، اون نتیجه میگیریم در اینجا که عمل مقلد عمل صحیحیه و تقلید لازم. آخرین مقدمه و ششمین مقدمه این است که این حضری که ما میگیم واجبه اطلاق داره، لعلهم یحذرون، مردم بترسن، چه میخوان علم پیدا بکنن چه علم پیدا نکنن. اگر آمده گفتیم این حضر به یه قرائنی مناسبت داره با اینکه اونجایی که مردم علم پیدا بکنن، خب این دیگه به درد ما نخوری نمیخوره. وجود حضر باید علل اطلاق باشه. حالا این مقدماتی که استدلال این آیه بر مدعا بر این توقف داره، این مقدمات رو دوباره یکی یکی باید بررسی کنید ببینیم آیا قابل مناقشه و اشکال هست یا خیر. و صلی الله علیه و آله.